کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
نخستین سخن چون سرایش کنیم، جهان آفرین را ستایش کنیم. خردمند بینادران را شناس که دارد ز دادار گیتی سپاس. خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغاه شبکه رادیوی گفتگو، صدای اندیشه ها، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. من امین خرمی میزبان شما با افتخار در حوالی 60 دقیقه پیش رو بنابرای رسم معلوف و سنت معهود و همیشگی برنامه گفتگوی فرهنگی کلانترین مباحث عرصه فرهنگ و هنر کشورمون رو در قالب همراهی و همدلی با کارشناسان، مهمانان عالی مقام، خبره و خرتی که شرف حضور دارن در استدیو یا گاه از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه میشن، در قالب بحث‌های گفتگو محور و رویکرد نقادان نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه با شما قسمت بکنیم. اجازه میخوام پیش از اینکه عرض بکنم در برنامه امشب با چه محوری و چه عزیزان عالی مقامی در خدمتتون هستیم، دو نکته رو ولو بر مدار تکرار به احترام همراهی شما شنوندگان پرپا قرص، اما به رسم ادب به پاس همدلی کسانی که ممکن است برای نخستین بار شنونده ی گفتگوی فرهنگی هستن عرض بکنم که سامانه پیام کوتاه 30035 و شماره آشنای رابطه عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162 دو پل ارتباطی برای دریافت آرا، نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما سروران گرامی است. تردیدی نداشته باشید که تک تک آرای شما توسط همکاران مورد رصد قرار میگیره تا در راستای پاسخ مطلوب به مطالبه شما گام بردارن. دو دیگر، در بستر فضای مجازی با نصب برنامه کاربردی ایران صدا می توانید ما را هم بشنوید هم ببینید و اگر به هر دلیلی شنیدن برنامه های زنده و مستقیم شبکه های مختلف رادیویی رو از دست دادید، می توانید با جستجوی نام شبکه، نام برنامه، روز و ساعت اون برنامه رو بارگیری کنید و در هر فصل و فضایی که این فراغت برای شما ایجاد شد به شنیدن برنامه های محبوبتون بپردازید. اما آنچه در گفتگوی فرهنگی امشب شنیدنی میشه چرایی استمرار روند بازتاب ناهنجاری های اجتماعی در آثار شبکه نمایش خانگی است و از دو سرور عالی مقام در استودیو میزبانی میکنیم. هر دو نامی آشنا در حوزه رسانه در بخش های مختلف. جناب ناصر شفق عزیز، عضو شورای مرکزی تهیه کنندگان سینما و از بنیانگذاران حوزه سینمای انقلاب و دفاع مقدس که در مقام تهیه کننده آثار بسیار درخشانی را از او به خاطر داریم، و همچنین جناب آقای بابک کرباسی از کارشناسان ارشد حوزه رسانه و فرهنگ. جناب شفق، شبتون به عشق و بهشت. به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان عزیز. حضرت علی با این صدای خوبتون
مهمانید.
چون تاریخچه‌ای صحبت با حضرت علی رو دارم، همواره برنامه‌های خوبی رو عرض بکنم که داشتین. همچنین جناب آیه کرباسی عزیز که افتخار آشنایشون رو پیدا کردیم و برامون مایه فخر و افتخار.
منت پذیر لطفتون هستم. همچنین ادب و احترام من رو پذیرا باشید جناب کرباسی. وقتتون به کام بدل، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم مجدد خدمت شما و جناب شفق عزیز و شنوندگان عزیز. انشاءالله بتونیم در خدمت شما و شنونده ها باشیم، پاسخ خوبی پیدا کنیم برای سوالی که داریم.
سپاسگزارم. قطعا این زورق امیدوارمون در بحث و بحر نهر امشب با حضور دو سکاندار عزیز جوابان شفق و کرباسی حتما به منزلی از امن و آرامش خواهد رسید. خب من کسب اجازه میکنم از شما جناب کرباسی برام رسم ادب بحث رو با جناب شفق آغاز میکنم و سپس به شکل همدلانه با هر دو سرور عالی مقام همراه خواهیم. پس پشت این گفتگوی من با شما بیش از دو دهه افتخار همکلامی در حقیقت نهفته است جناب شفق، چه زمانی که بسیار بسیار دستی گرمتر نسبت به امروز در حوزه تولید آثار سینمایی و تلویزیونی داشتی که از طریق رسانه‌ها و خبرگزاری‌های مختلف با شما همراه می‌شدم، و چه امروز که بعد از مدت‌ها دارم سیمای شما رو می‌بینم و رد و غبار تجربه در پس این خاکسترنشینی محاسن و موهای شما رخنمایی میکنه، بیش از پیش من رو بر عزم پرسیدن این پرسش جذب میکنه که به هیچ تردیدی قطعا نیاز بود که شبکه نمایش خانگی به عنوان فصلی یا بستری برای ارائه آثاری که سطح سلیقه مختلف و رنگارنگ متنوع مخاطبان رو در فضای رقابتی تعدد و تشتت رسانه‌های امروز پر بکنه حتما باید ایجاد می‌شد. اما از همان ابتدایی ترین گام‌ها رویکرد دوگانه‌ای که در ارائه سبک زندگی، پوشش، روایت خط داستانی، آثاری که چه در قالب رئالیتی شوها چه در قالب سریال ها که داشت تولید می شد با رسانه که پیش از اون مردم با اون عجین بودن، می شناختن چارچوب، عرف، مختصات اون رو، یعنی رسانه ملی، این تفکر رو میان مردم ایجاد کرد که این از جهان دیگر است، اون از جهان دیگر است، و در نهایت سر این دوراهی ماندند و هر کس نمطی که انتخاب کرد بیش از پیش هرچی که جلوتر آمد بر عمق تجربه و سابقه شبکه نمایش خانگی افزوده شد، این پرسش ها فراوان شد تا امروز که به این کلاف سردرگم رسید. من از یک رخداد اجتماعی هم وام میگیرم. چند وقت پیش در همین اخبار خودمون رسانه ملی درباره مسمومیت تعدادی از هموطنانمون و البته فقدان از دست دادن تعدادی از اونها در پس پشت استفاده کردن از مشروبات الکلی تقلبی شنیدیم، و الگویی میگیرم از دانشجوهای خودم در دانشگاه، مشاهدات خودم در شبکه نمایش خانگی، فارغ از اینکه حالا طرف بدمن هست، قهرمان هست یا هر چیز دیگری ضد قهرمانی به مثابه قهرمان هست، اما الگوهایی که وزارت بهداشت، درمان، آموزش پزشکی، بسیاری از بزرگان جامعه ما در حوزه جامعه شناسی، روانشناسی دارن ارجاع و اشارت میدن، از کشیدن سیگار، نمیدونم شرب خمر یا سبک زندگی که کاملا در تعارض با دین هدایتگر مبین اسلام، جامعه انقلابی و اسلامی ما هست، نمیتوانیم بگوییم یک سریال، چندین و چند سریال در حقیقت این مسئله استمرار رو ادامه داشته. درباره این میخوام شما رو سوال و مورد خطاب قرار بدم که چرا اصلا این روندی به وجود اومد، چرا هیچ عزمی برای جلوگیری از اون نیست؟
من دوباره مدد میجویم از حق که انشالله امیدوار هستم که هر آنچه که گفته میشه بر مبنای در واقع اون چیزی که واقعیت دله بتونه بر دل شنوندگان بشینه. من از دو دهه قبل شروع نمی کنم، شاید از چهار دهه قبل شروع می کنم. زمانی که در واقع خب پیروزی انقلاب اتفاق افتاد، خب سالهای آغازین 58-59 و که خب وارد یک جنگ ناخواسته شدیم، خب یه دوران طلایی بسیار زیبایی رو ما در سال 58 داشتیم که در واقع در کشور در رابطه با مسائل فرهنگی به نوعی چنین نگاه در واقع کنترل کننده نداشت، یعنی یا انحصار طلبانه نداشت، خب هم فضای تئاتر، هم فضایی که به اصطلاح از نسل جدید به وجود اومد، همون نسلی که در واقع از تو دفاع مقدس شرکت کرد،
بله،
همون نسلی که عرض بکنم که بهترین فیلم ها رو از تاریخ دفاع مقدس برای من فیلم برداری کردن که ما حتی الان نام و نشانشون رو حتی نداریم، چون عموما اینا توسط لشکرها انجام می گرفت و یگانها و به صورت فردی شخصی درست. با دوربین شخصی، با عرض بکنم که خاطره نویسی و مواردی که در این خصوص اتفاق می افتاد و بیادگار گذاشت برای ما اون همه فخر و شجاعتی که در واقع بچه های عرض بکنم که مردان مردی که در واقع شرف پیششون خجل بود به یادگار گذاشت. یک نظریه شخصیه، یک نظریه در واقع عامه. خب آدم طبیعتاً به تعداد علایق در واقع آدمیان دنیا مسلایق مختلف رو داریم و طبیعیه، ممکن از یک چیزی بنده خوشم بیاد، یک عزیز دیگه خوشش نیاد و در این موقع بالاخره اون یک اکثریتی رو در نظر میگیرن و بالاخره در بر اساس اون یک عرفی شکل میگیره و این عرف ناز الان از دیر باز بوده، هزاران هزار سال در همه جوامع چنین عرفی وجود داشته. عرض بکنم که به تجربه من دریافتم که نظارت بر موارد فرهنگی نه تنها در واقع حوزه فرهنگ رو در واقع پربار و کارآمد نمی کنه، بلکه یکی از آفتهای فساد و در واقع عواملی هست که نظارت به وجود میاره. گاهن من اینو در واقع تعمیم میدم به بعضی از مسائل دیگه هم، میبینم که در حوزه های مختلف، چه در حوزه اقتصاد، چه در حوزه اجتماع، چه در حوزه های مختلفی که به اصطلاح وجود داره، این نظارت وقتی که همراه با علم و در واقع خرد نباشه و دانش نباشه، اما عموما در واقع محصولی که به وجود میاد مثل آشپزی که دوتا شد، صد تا شد، پنجاه تا شد، در واقع یا شور میشه یا بی‌نمک. عرض بکنم که چنین اتفاقهایی میفته و اتفاقا یکی از مواردی که بیشترین فساد و ترش اتفاق میفته اون زمانی است که در جاهایی که قدرت متمرکز میشه. وقتی قدرت متمرکز میشه، خب ما دیگه اون موقع نمیتونیم به اصطلاح مهدی باکری ها، محمد بروجردی ها داشته باشیم، نمیتونیم احمد متوسلیان ها داشته باشیم که شجاعانه حرفشونو بزنن، مثل مرحوم در واقع محمود اسکندری پور که در واقع جا داره من یادی کنم که به اصطلاح به عنوان فاتح دلهای در واقع خرمشهر از شهدای عزیز ارتشی من بود. و اینها یک فرهنگی است ناگسستنی با تاریخ ایران و بایدم پاس داشته باشه و بایدم درست پاس داشته بشه. اون موقع به خاطر حفظ مسائل فرهنگی که در دفاع مقدس بود، حقیر حالا شد پیشگام شدم انجمن سینمای انقلاب دفاع مقدس رو در واقع به صلاح بنیان گذاشتیم از سال 69 تا سال 72 به صورت غیر رسمی، ولی از سال 72 به صورت رسمی این کار رو کردیم. و شاید من الان به تاریخچه کارهای سینمایی و تصویری نگاه بکنیم، چه در تلویزیون و چه در واقع سینما، ما میبینیم که قوی ترین کارهای در واقع این نوع ژانر و ژانر در واقع نجابت که در فیلم های دیگه‌ای که به اصطلاح مثلا نیاز داوود نشاط یا در فیلم های دیگه عزیزانی که یعنی طبیعی است که فقط فیلم دفاع مقدس که در واقع نمیشه در واقع کل سینمای ایران باشه، طبیعتا ژانرهای کمدی، ژانرهای در واقع درام اجتماعی، عاشقانه، همه این کارها با یک نوع عرض بکنم که همافزایی شکل گرفت. خب صدا سیما از دهه اواخر دهه 60 خب یکمی فعالتر شد، شبکه‌هاش بیشتر کرد. عرض بکنم که بیشتر به مسائل تصویر اهمیت بیشتری داده شد، اگرچه من وقتی به تاریخچه خود صدا سیما نگاه میکنم، همواره خب صدا رو همواره دوست داشتم و چون همواره رادیو یک پل ارتباطی بوده، حتی نسبت به موسیقی یا آهنگ، چون خب آهنگ آدم وقتی خب یه بار گوش میکنه دو بار گوش میکنه بعد دیگه تکرار پیش میاد و تکرار هم ملال پیش میاره، در حالی که وقتی که شما آگاهی و عرض بکنم دانش افزایی و اطلاعات افزایی است که در واقع از رادیو میشنوم، طبیعتا انتخاب میکنم که موج در واقع اون وسیله رو به طرف رادیو بچرخونم، چون بیشتر وقتمونم خب بیرون میگذره یا تو ترافیک یا بالاخره در واقع سفر. عموما این یکی از مواردی است که خب رادیو همواره نقش خوبی رو تو این عرصه ها همواره داشته و امیدوار هستیم که بتونه ادامه بده، پایین نیاد، یعنی همون سیر رو به صلاح بالاتر ببره. ولی در عرصه سینما و عرصه تصویر ما میبینیم که بهترین آثار سینمایی و بهترین در واقع آثار در واقع تصویری چه در تلویزیون چه در سینما مربوط به همون دهه 60 و 70 و بعد از اون چنین قدرتی رو قوتی رو عرض بکنم که ما نه در سینمامون در واقع دیدیم و نه در تلویزیونمون در واقع این رو میبینیم. این یه بخشش برمیگرده به مسائل مدیریتی، بار در واقع سنگینی که خود صدا سیما داره. من فکر میکنم که خب یک سیر تاریخی است با توجه به تکامل و عرض بکنم که پیشرفته هایی که در عرصه تکنولوژی در دنیا شکل گرفته و ما متاسفانه بسیار عقب موندیم، یعنی خیلی دیر در واقع به اصطلاح بهش میرسیم. یعنی بعد نسل آی دنیا اون رو تجربه میکنن، خوبیاشو زشتیاشو در واقع حسنشو قبحشو تجربه میکنن، بعد در واقع که تموم شد تازه اون رسانه به اصطلاح کاکوداری به ما میرسه و ما تازه در واقع میخواهیم راجع به مسئله‌ای که چندین بار در دنیا تجربه شده میخواهیم عرض بکنم که اظهار نظر بکنیم. من به صورت شخصی هیچ موقع به نظارت اعتقادی نداشتم، در چه در روایت فتح، چه در واقع به اصطلاح انجمن سینمای دفاع مقدس، چه در واقع مسئولیت شوراهای مختلفی که داشتم، نه اعتقادی به این نداشتم که بالفرض مثلا من باید تعیین کنم که چه کسی چه چیزی رو بسازه و چه چیزی خوبه و چه چیزی بده.
بله.
چرا که ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کار میشه و هزاران هزار اتفاقات میفته تا یک هنرمندی زاده بشه و یک هنرمندی پرورش داده بشه. اینا اگر خیلی خیلی در واقع گشاده دست باشیم شاید ما بگیم کل جامعه ما شاید به صلاح نتونیم به رقم 100 نفر برسیم که در جامعه هنری ما تعیین کنندند، یعنی در واقع هنر را به وجود میارند. خب بله بخشش در واقع کار فرهنگی میکنه، کار هنری میکنه، ولی خب به این مسابه این نیست که این حتما آدم در واقع به صلاح هنرمندیه یا آدم فرهنگی هست. من این خیلی بعده، من فکر کنم که اگر مثلا در حوزه سینما درس میخونم فکر بکنم هنرمندم، اگر در حوزه تلویزیون درس میکنم فکر کنم هنرمندم. نه، هنر به این آسونی ها به دست نمیاد.
بله.
به انقدر عزت الله انتظامی شدن سخته، اینجوری نیست که در واقع ما بگیم که هر کسی میتونه این اتفاق را بیفته. به تجربه اون موقع ما دیدیم که کارهایی که در واقع ناظر دارند نظارت میشن همیشه هم ضعیفتر و هم به اصطلاح زشتر میشن، به دلیل اینکه ما سطح هنرمند رو در واقع اندازه در واقع اون عزیزی که در واقع میخواد ناظر باشه به اصطلاح میاریم سطحشو پایین. چرا تو جنگ سپاه در واقع به صلاح موفق بود به دلیل سازمان عرض بکنم که سبکی که داشت، به راحتی سری میتونش تیپ لشکر گردان رو تشکیل بده، بخشنامه نداشت. اگر در واقع حضرت علی در واقع مسئولیت این برنامه رو به عهده داری، دیگه 10 نفر دیگه به شما هم نظارت نمی کنن که بگن که آقا فلان چیزشو نباشه، فلان چیزش باشه، آقای شفق اینشو بگه، اینشو نگه. اون چیزی هایی که در جامعه وجود داره، به نظر من اون تلمبار شده در واقع همین سختگیری هاییست که در عرصه های مختلف فرهنگی و در عرصه های اجتماعی ما نسبت به در واقع، خب ما میگیم که بالفرض مثلا مردم فلان چیز رو رعایت کنند، خب مردم که رعایت نمی کنند و قاطبه مردم جاهای مختلف هم رعایت میکنند، این دلیل بر این نیست که در واقع این رو به اون به صلاح چیز بکنیم یا اون رو به این در واقع ترجیح بدیم. من فکر میکنم چون بحث ناهنجاری هایی که در بحث پلتفرم به صلاح مطرح میشه اینا، من فکر میکنم که اولا من خودم به اون صورت ناهنجاری نمیبینم، یعنی زندگی عادی مردم میبینم. خب
یه لحظه اجازه جناب شفق، چون فعلا دو مؤلفه مسئله مدیریت و بودن یا نبودن به قول معروف گفتن نظارت رو مطرح کردین، روکر جناب کرباسی رو در این باره بشنویم و البته نگاهی که خودشون دارن، بعد درباره این که آیا چنین دست از مسائلی از زاویه دید افرادی ناهنجاری است، چون به شدت با فهم شما موافق هستم که اگر حتی ما داریم درباره یک آسیب در جامعه صحبت می‌کنیم، قاطبه مردم ضد همون آسیب و روند صحیح رو دارن انجام میدن، اما اون چیزی که بولد میشه در نهایت برجسته میشه اسخای، اون چیزی که برجسته میشه همون تعداد اقلی هستن که در حقیقت اون خلاف جهت آبرو و در حوزه ناهنجاری دارن فعالیت میکنن. اما بابت توضیحات دقیق و تشریح و تبیین شما بی نهایت سپاسگزارم. جناب کرباسی از صبر شما هم بی نهایت سپاسگزارم. شرمنده فرمایشتون.
خب خیلی ممنون جناب شفق، من
خواهش میکنم.
یاد گرفتم. عرض کنم خدمتتون که من چند تا حوزه رو بهش اشاره میکنم، ان شاءالله برسیم به فصل مشترک. ببینید اینی که ما تو فرهنگ و هنر، سینما و تئاتر میخوام در مورد این صحبت کنیم که توی جمهوری اسلامی ایران سینما و تئاتر و نشأت گرفته از موضوع فرهنگ و هنرمون میخواد چه کاری انجام بده و تعریف این چیه. خب قبلا انجام شده، نمیخوام چرخو دوباره اختراع کنیم.
بله،
قرار بود فرهنگ و هنر ما در خدمت اخلاق و معرفت و موضوعات مشروع اجتماع ما باشه، قرار نبود شونه به شونه سینمای هالیوود یا سینمای مختلف دنیا مثلا حالا سینماگران فرانسه یا غیره با اون سوژه ها بیاد جلو. ما رقیب اقتصادی حوزه فرهنگ و هنرمون رو به عنوان رقیب اقتصادی دنیا ندیدیم از روز اول بعد از انقلاب.
درسته.
شکلگیری سازمان های مختلف سینمای انجمن ها و غیره هم بر اساس همین بودش که بیایم کمک کنیم چهارچوب دار شدن و پیدا کردن پیکره این رود آبی که میخواد بره. مردم مخاطب تو رده‌های سنی مختلف مخاطب تئاترن، سینماان، موسیقیان، معرفتی رو یاد بگیرن.
درست.
ذهنشون تو چهارچوب شعائر انقلاب اسلامی شکل بگیره و بره جلو. حالا نه به شعار و اون کتیبه‌های درشت و بزرگ بخوایم صحبت کنیم، به صورت کل اخلاق و معرفت.
بله.
عنوانی
بله.
رو بسازم به عنوان ژانر نجابت، شاید مثلا حالا من یه چیزی تو ذهن خودم همیشه بوده، حیا داشته باشه. اون فرهنگ و هنری که بی حیا باشه خیلی زمخت و گلدرش میشه توی ذهن میخوره، توی چشم میخوره. اتفاقی که افتاده اینه که خب ما ناهنجاری هایی که تعریف داره مثل استعمال دخانیات،
بله،
بیش از حد، اخیراً به صورت بی منطقی استعمال مواد مخدر، شرب خمر، موضوع سبک زندگی و اشرافگری و مصرفگرایی و خانواده، موضوع ارتباط نامشروع، موضوع خیانت،
بله،
موضوع قتل، موضوع مافیاهای مختلف، موضوعاتی که بعضن ارتباطی به یک داستان و شاکله کلی داره، موضوعاتی که حظ اون سکانس فلان اصلا هیچ ارتباطی به داستان نداره، اصلا خطی رو از داستان گم نمی کنه.
درست.
یه جورایی شاید بشه روش گفت مثلا این ضد قهرمان سازیه توی سریال های مختلفه به خصوص نمایشگاهی که داره با بدسلیقگی میره سمت این که همه جوون و بزرگسال کشور ما عاشق هارلی کوین و مثلا جوکر بشن، انگاری مثلا اون خیلی کار خوبیه که این ضد قهرمان ها رو ما بسازیم، ثابت کنیم که تو ناهنجاری آدم های خوبی هستن، این مریض روانی که مثلا یه مافیایی داره از زنش هم نمیگذره، این الان خیلی خوبه، ما باید ببینیمش. یه سریالی ساخته شد تو نمایشخانه که پارسا پیروزفر بازی میکردن، یکی از نقشاش داشتن. خب با هزینه کردن تو فضای مجازی به زیبایی و ظاهر و اندام و تناسب اندام تو این سن و سال آقای پارسا پیروزفر که خیلی خوب و هنرمندانه هست پرداختن، انقدر بزرگش کردن که شد پارسا پیروزفر به جهت اون شخصیت ماهوی پارسا پیروزفر، بله، نه شخصیت داستانش، محبوب بشه. بعد تو سریال محبوبیت اون خلافکاری و قتل و مافیا و قاچاق و همه چی شد محبوب همه، که حالا نگیرنش آخرش بد نشه براش و فلان نشه. یا تو سریال های مختلف که نمیخوام اسم بیارم الان به جهت اینکه موضوع خاص روی ندارم، اکثر این ماجراها که عرض کردم واقعا توی ناهنجاری هایی که اصلا دلایل داستانی و دراماتیک و غیره ندارن میتواند هست شود.
درست.
مثل استعمال دخانیات بیش از حد اون خانم توی اون سریال، مثل شرب خمر این خانم و آقایی که نشستن اینجا. قرار نیست ما مستی این فرد و اتفاقی که براش میفته رو ببینیم، قرار نیست ببینیم این مشروب خورده الان تبعات و اثر وضعی این اتفاقات تو داستان براش بیفته، یه اتفاقی سرش بیاد. من میگه داستانی میشینم با هم دیگه بساطی دارن
بله، بله، بله.
این ترویج میاد میرسونه به اونجایی که شما فرمودید اشاره کردید به آمار اتفاق میزان مصرف مشروبات الکلی تقلبی، که اگر مشاهده کنید سن متوفاها و بیمارها رو الان همه سن پایین داره.
درست.
خبی داره ذائقه تغییر میکنه، نمیتونیم بگیم به خاطر اون ذائقه این محصول داره تولید میشه. حالا چرا این اتفاق میفته؟ ببینین ما حالا اول انقلاب و اون دهه 60 و 70 سینمای ما کلن، موضوع هنر ما، سینما تئاتر ما، بازیگرها ادای نورانیت و شهادت در می آوردن، بازی می کردن و به مردم این ذائقه رو تزریق می کردن.
کاملا.
چجوری رسیدیم به اینجا که تو سینمای دهه 90 و حال حاضر ما بازیگر انقدر اصلا سیگار نمی کشه تو زندگیش، باید این انقدر بکشه جلو تلویزیون جلو دوربین تا به بازیگر به بیننده چی رو القا کنه؟ مشروب نمیخور، من میشناسم میشه تو مشروب خورنی، این قبای ادا مشروب خوردن تا به چی رو نشون بده؟ از کجا به اینجا رسیدیم؟ از اینجا که امروزی که داریم صحبت میکنیم نمایش خانگی رو آوردیم دادیم دست هر فرد بی هویت هنری که پول داره. الان سینمای نمایش خانگی ما چند درصدش مثل من اسم میارم ایشونو اون بعد رو اسم نمیارم، چند درصد مثل علی سرتیپی هستش که سابقه خوب یا بد 40 ساله سینما داره؟
درست.
که آبروی خودشو بذاره وسط، بگه من آبروی خودم با یه محصول فلان نمیبرم، من تو هم چارچوب 40 سالم کار میکنم خوب و بد. اونی که پلتفرمی که کاسب بازاره، امروز پلتفرمش بسته بشه فردا مثلا یه سرویس نرم افزاری فروش اجناس دست دوم میاره بالا، مردم رو به عنوان پول میبینه و این کانتنت فیلم رو داره به عنوان محصول میبینه که قرار براش پول بسازه، ضرب تایم پهنای باندش رو حساب میکنه، اصلا براش مهم نداره چی میده. چرا پلتفرما رو دادن دست اینا؟ مگه قرار نبود سیستم توزیع و نشر چه به صورت برودکست چه به صورت حالا دیجیتال تکنولوژی پیشرفت کرده دست هر کسی داده نشه؟ چجوری تایید صلاحیت میکنن آدمی که نه تایید کننده سینماست، نه سابقه‌ای داره، نه موی سفید کرده تو این حوزه، نه چیه پسر از من جوان‌تر بیاد بشه بگه بچه پول دارم الان مدیر فلان پلتفرمم، حالا سریالا رو بر اساس اون چیزی که من میگم بسازیم؟
خب بله.
این بعد دعوایی بیفته، حالا نقدی به سازمان صدا و سیما که مثلا ساترا بیاد به جهت اینکه خودش رو متحجر و دوگم نشون نده لبخند بزنه، بگه من اگه همرم بگیرم که دیگه نمیشه، حالا این دوتا هم زیر سیبیل، نه آقا جلوی باید گرفته بشه، بگه اینو نباید بسازی، اینو نباید پخش کنی. بعد بگه گفتم، حالا تو این سیستم بیقانون بی‌نظارت یکی بیاد سرکشی کنه بگه من اینو بدون مجوز اصلا پخش می‌کنم، هر کاری می‌خوای بکنی بکن. ببینیم ماجرای اصلی اینه که ما اتفاقی که افتاده مطالبه گری مقابله با یک چنین تولیدی، نگاهمون اینه که هنوز باید مثلا دهه 60 یا دهه مثلا اوایل دهه 70 بیان جلوی سینماها وایسن ادعی انقلابی یا متدین اعتراض کنن میگن این فیلمو بکش ما، این الان باید بیان بشینن مثلا میگن جلوی صدا و سیما وزارت ارشاد که این سایت فلان یا سریال فلان فیلتر کنه یا جاش بگین، نه خب الان اون دوره نیست، صدا دیگه نیازی نیست با اون تحسن و تجمع به گوش مسئول شنیده بشه.
بله.
الان مطالبه گری اهالی سینما بعضا صدای خود دوستان در میاد، شما تو اینترنت شنوندهای سرچ بکنن خود بازیگرها کارگردانان نمیسن میگن آقا ما این حجم از دود و بخار و سیگار و مواد و مشروب و ارتباط اینا خودمونم نمیدونیم برای چی باید بذاریم این تو، چیزی که مینویسیم میاریم مثلا اینو بهش اضافه میشه بعدا میگن این سر صحنه جذابش میکنه، چجوری به این شکل زیبا میدن؟ خب ببین این مطالبه گری الان باید کجا باشه؟ مطالبه گری تو مخاطب باید باشه، مخاطب داره ماهی 100 خورده 1000 تومان میده این پلتفرمو شارژ میکنه که بزن بچهش ببینه ببینه
ده.
گوش بچهش باید ببینه بگیره نشنوه فوشا رو، چشمون یکی رو باید بگیره یاد نگیره که سیگار کشیدن و مشروب خوردن چیه، بعد سریالا رو باید دسته‌بندی کنه، خب اینو میرفت همون نتفلیکس و اپل تی وی رو میگرفت میذاشت تو خونه‌اش نگاه میکرد. ماجرای ما اینه که از ناهنجاری‌ها و خط قرمزها به جهت نانجیبی و بی‌حیاییش گذر کردن. آقایون عزیزان اومدن میگن این بی‌حیایی نیست، این نانجیبی نیست، نرم بازاره، میطلبه، مردم میپسندن. مردم اومدیم و مثلا یک کار خیلی زشتی رو پسندیدن، خب ما بیایم اینو ترویج کنیم. فرد مسئول، اون کسی که حق یک پلتفرم رو داره، هم باید به مسئول و توی کشور پاسخگو باشه، هم به مردم، هم به خدای خودش. داره یک چاکراهی رو باز میکنه، محصولات رو میاره میریزه تو چشم و گوش و عقل مخاطب. رده سنی هم بالا هر چیزی، اصلا بگیم رده سنی خودش میبینه. آیا این چیزی که